حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداه المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خدمة سروان المعظم، دیشب در شب اول این محفل محترم ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو که در طول جلسات هفتگی در شبهای پنجشنبه سخن می گفتیم ادامه دادیم. آیه که امشب تلاوت شد آیه 16 از سوره مبارکه بقره است و حکایت همون ادامه جریان منافقین در قرآن است و تشریح و توصیف حزب نفاق. ایشب به سمع مبارک رساندیم که منافقین شعارشون این بود که هنگامی که با شیاطین خود خلوت می کردن دم از استهزاء اهل ایمان می زدن، می گفتن ما مؤمنین رو استهزاء می کنیم. انما نحن مستهزئون، فرمود الله یستهزئ بهم، خدا منافق رو استهزاء می کند. فرق بین استهزاء خدا و استهزاء خلق رو گفتیم. اگر خدا کسی رو به تمسخر میگیرد، اگر خدا کسی را میکوبد، خود کلمه استهزاء اشاره شد که یه معنای لغوی اون از ماده هزع به معنای خورد کردن و شکستن است. استهزاء یعنی شخصیت اجتماعی کسی رو کوبیدن و خورد کردن. خدا به گونه ای میکوبد و دیگران به گونه دیگر. خدا بلند میکند و بر زمین میزند، دیگران بر زمین میزنند ابتداعا و بلند نمیکنند. فرق این دو رو دیشب عرض کردیم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و اشاره شد که فرمود ذات حق به خدا میافزاید، به اینها فزون میدهد. فزونی در شر رو مده میگویند، فزونی در خیر رو امداد میگویند. خداوند در طغیان ایشان می افزاید و یعمهون، در حالی که اینها در کوردلی رو سر می برند. عمه صرفا به معنای عدم بصیرت است. کوردلی اون کسی که علا ابصار غشاوه باشد، اون دل نابینا، اون دل ضعیفی که هیچ وجه ارتباطی ندارد با منبع پاک مقدسی، اون دل رو صفت اون دل عمه است، کوری است. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. و اون کسانی که در دنیا این گونه منقطعند از حقایق عالم و تحت حجاب ظلمانی و تحت حجاب کفر و ظلمت و نفاق و فسق وجود دارند، در قیامت هم همین حالت رو دارند. اینها محرومند از مواهب خداوند متعال در عالم قیامت. خب این بحث دیشب بود خدمت سروران معظم. به دنبال اون فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. اولئک اشاره هست، اسم اشاره هست، یعنی همینها، همین منافقین هم که اینها اشترا میکنن، میخرن ضلالت را به هدایت. اینها ضلالت رو میگیرن میخرن به جای اون هدایت میدهن. فما را به تجارت هم، و هیچ سودی در این تجارت حاصل نمی شود و ما کانو مهتدین، و ره به جایی نمی برد. خب این ترجمه بدوی آیه کریمه مطلب زیاد دارد. ابتدا عرض می کنیم خدمت سروران معظم، اولئک الذین اشتروا الضلالة. منافق کسی است که می خرد ضلالت را. اشترا از ماده شراء می آید. با لفظ و کلمه و واژه مشتری و بایع عزیزان آشنا هستید. کلمه بیع و شراء که بیع و ابتداعا فروش و شراء و خرید معنا می کنیم، از الفاظ ازدادن و در کلام عرب چنین الفاظی داریم که یه لفظ دو معنای متضاد رو میرساند. مثلا کلمه جون هم به معنای جون جیم واو نون هم به معنای پیریست هم به معنای جوانیست، دو تا لفظ متضاده. و لیل ازا اس اس و صبح ازا تنفس، اس اس هم به معنای ادبر هم به معنای اقبل، هم به معنای آمدن است هم به معنای رفتن. سوگند صبح هنگامی که می آید و لیل ازا اس اس سوگند شب هنگامی که می آید و هنگامی که می رود، اس اس هر دو رو می رساند، آمدن و رفتن را. اینها رو میگن الفاظ ازداد. در فارسی هم ما داریم الفاظی که اینها دو معنای متضاد رو می رسانند، گاه در این استعمال گاه در اون استعمال. کلمه بیع و شراء هم چنین است. ما مشتری خریدار رو مشتری میگوییم، بایع فروشنده است، اما گاه مشتری به فروشنده اطلاق میشود، فروشنده رو مشتری میگویند و خریدار رو ممکنه بایع بگن. و نمونه هم در قرآن داره، در اون آیه یه آیه از 300 اندی آیه که میتوان گفت در فضیلت وجود مقدس امیر المؤمنین امام المتقین ظهور بیشتری در قرآن دارد، همان آیه است که مربوط به مسئله لیلة المبیت و اون شب خروج پیغمبر مکرم اسلام از مکه مکرمه و هجرت به مدینه منوره است، اون شبی که پیغمبر باید جایگزینی در مکه بگذارد و خود از مکه برون آید، که نام اون شب در تاریخ اسلام لیلة المبیت است. مبیت بیتوته و شب رو در یه جا به سر بردن، علی باید در بستر پیغمبر شب رو به سر ببرد، تن و آمان که اسلحه و تیر 40 فرد جنگی قبائل عرب بکند تا پیغمبر به سلامت از مدینه از مکه خارج شود. اون شب رو لیلة المبیت میگویند. صبحگاه اون شب آیه نازل شد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از این مردم و از این مسلمان ها کسانی هستند، کسی است که من الناس من یشری، کسی که شراء می کند نفس و جان خودش را در قبال رضای خداوند متعال. یعنی چه؟ این یشری یعنی می خرد یا می فروشد؟ می فروشد جانش را، می فروشد به رضای خدا. اینجا شراء به معنای فروش هست، با حالی که ما شراء را بیشتر به معنای خرید به کار می دهیم. یا در مورد جریان از یوسف داریم، برادران یوسف یکی از اهدافی که داشتند آن بود که تغییر کنند یوسف رو. یوسف به جمال، یوسف به کمال معروف است، او در نزد پدر این موقعیت رو دارد. ما کاری میکنیم که تغییر کامل بو بشود. تغییر کامل اینه که بگیم آقا عبد زرخرید است، این عبدی است که با پول فروختن دورا، این حلقه به گوش است، قیمت مهم نیست، شک و شاره نخواهیم زد. عمده اینه که سند خرید و فروش به نام یوسف امضا بشه. چی خرید و چه خرید، چند خرید و چند خرید، مطرح نیست. و شرا و به ثمن بخص به راه و معدوده، امن که منو به ثمن بخصی یاران بفروختندش و اغیار خریدند، همین مقدار یوسف فروش باشیم ما، برای ما کفایت میکند. یوسف به عنوان عبد سر بازار برود کفایت میکند، قیمت مطرح نیست چیست و کجاست. فروختن یوسف را، اینجا شرا به معنای فروختن است. الغرض شرا و بیع و شرا گاه به جای هم به کار برده میشن، و شاید یکی از فلسفه های عقلایی که در این استعمال وجود دارد که در قرآن هم هست اینه که همیشه مثل امروز نبوده معاملات، و الان هم همه معاملات اینطور نیست که شما نقدینه به دست بگیرید، وارد مغازه تجارت خانه بشید، کالا بگیرید و پول بدهید و بیرون بیایید. یه نوع معامله اینه که شما الان ثمن میدید، پول میدید، مثمن یعنی کالا میگیرید و بیرون میایید. اما یه نوع معامله امروز هم در دنیا بوده است، تمام معاملات گذشته هم چنین بوده است، معامله کالا به کالا بوده است. اینها پول نمیدادن، جنس میدادن، جنس میگرفتن. امروز در دنیا اقتصاد دنیا اینطور اقتضا میکند، اقتصاد پای 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 دارند، اما کالا به کالای گذشته است. این مملکت نفت داره میده گندم میگیره، این پولاد داره میده نمیدونم مواد اولیه میگیرن، این وسایل سنگین میخواد، ماشین سنگین میخواد میگیرد، و فلان جنس رو مواد خام رو میدهد، کانی میدهد، معدنی میدهد. این پایا پای معامله کردن متداوله در دنیای امروز. وقتی که پایا پای میشه هر دو هم فروشنده اند و هم خریدارند. وقتی شما این کتاب را میدید و در قبال اون مثلا قلم رو میگیرید، شما قلم میخرید در این حال کتاب میفروشید، اون فرد کتاب میفروشد و در این حال قلم میخرد، هر دو میشن هم مشتری هم فروشنده. پس بیع و شراء از چنین الفاظی هستند. اینجا فرمود اولائک اکل لذین اشتروا الضلاله، اینها کسانی هستند که اینها میخرند ضلالت را بالهدا، به قیمت از کف دادن هدایت. فما ربحت تجارتهم، و تجارت اینها سودی ندارد. حالا قبل از اینکه باز ادامه بحث رو بگم، یه نکته اینجا گفته بشه. خب اینها کسانی هستند خداوند توصیفشون میکند که ضلالت رو میدن و هدایت رو میگیرند. از این که اینها هدایت رو میگذارند و ضلالت رو برمیدارند، منافق گمراهانه زندگی میکنند، از مسیر هدایت فرسنگ ها فاصله میگیرند، وادی حق و حقیقت رو رها میکنند، به مجاز و استاره میچسبند، از حقایق دور میشود، به باطل گرایش پیدا میکنند و الگوی باطل میشود، خداوند تعبیر به اشترا میکنند. این نه اینکه واقعا منافق کسی است که یعنی یه جای مغازه‌ای است که هدایت رو میگیرند و ضلالت میدن بر معامله کنه، این مسلمه که مراد این خیلی فروش نیست. پس چرا کلمه اشترا اینجا به کار برده شد؟ چرا بحث رو به بحث معامله کشید خداوند متعال؟ اینها چنین معامله میکنن، اصلا کلمه اشترا چرا اینجا به کار برده شد؟ دو خصوصیت عمده وجود دارد. یکی اینکه اولا از نکات عمده‌ای که در خداوند یه نکته‌ای رو میخواد بگه، میگه این منافقین انتخابشون آگاهانه است، اینها رو کسی اقبالشون نکرده است، اینها روشن مطلب براشون و پاروی حقیقت میگذارن. نوعاً در معامله این حالت برای انسان‌ها وجود دارد. خود انسان‌ها به خودی خود وقتی می‌خوان معامله کنند، اونایی که زیرکند، اونایی که کیسند، اونایی که اهل به هر حال سبک سنگین کردن مسائلن، بی‌گدار باب نمی‌زنند. اگر می‌خوان یه سکه‌ای بخرن، ممکنه قیمت تلفن زنگ بزنن از تهران قیمت طلا بگیرن، بلکه نه از خارج قیمت طلا بگیرن، اونگاه یه دستبندی بخرن، طلایی بخرن، چیزی بخرن. 10 تا مغازه رو میرن بعد از یکی چیزی می‌خرند. ممکنه امروز بخرند، فردا بیان 10 تا بازه دیگر رو قیمت کنند، بعد بخرند. نوعا مردمی که اهل حسابند و اهل کتابند در دنیا، اینها بیگدار باب نمیزنند، در معامله آگاهانه اقدام میکنند. باب این پسندیده از کار بدی نیست که انسان با شناخت وارد معامله بشه، و حتی یکی از مترقی‌ترین و عالی‌ترین دستوراتی که شرع مقدس اسلام در معاملات و در وادی تجارت دارد همین است، که این باعث افتخار حقوقدانان مسلمان است. اینها در قوانین مدنی قد در قوانین تجاری خودشون ثبت میکنن، از این کلامی که عرض میکنن گفته پیغمبر است، ده ها تفسیر ماده قانونی استفاده کردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود، جمله مضمون از کلام پیغمبر نقل کردن. فرمایش پیغمبر چیز دیگه است، نقل از پیغمبر صادی، نه النبی عن بیع القرار، یا مستقیم، نه النبی عن القرار. پیغمبر از معامله قراری نهی کردن. چند نوع معامله است، اینها شدید و غلیظ، پیغمبر فرمود انجام ندید. نه النبی عن بیع ما لیس عندک، چیزی را که ندارید نفروشید، یعنی چیزی که دستتون نیست الان، مقدور و تسلیم نیست. آ پولی داشتید رفته زیر دریا با این کشتی غرق شده، حالا میاد من این پولای زیر دریا رو میفروشم، این معامله باطله، شرعا جایز نیست. اون معامله رو میتوانید بفروشید که بتوانید تسلیم کنید. آقا میبینید مقدار پرنده های خوبی در هواست دارن پرواز میکنند، اینها خب اینها پرنده دستاموزم نیستن که شما اینها رو بتونید مثلا با یه صدای بزنید بیان به بام خانه بنشینن. نه، اینها پرنده های وحشی هستن. میگید آه 10 تا از این پرنده ها فروختم به تو، حال چیور تسلیم میکنی؟ انشالله تسلیم خواهیم کرد به زودی زود. این معامله باطل است، نمیشه. حالا قیاسش کنید به بعض از معاملات متداول بین مؤمن های خودمون که بعضا این حالت رو دارن، مالی سیندک نیست دستشون معامله میکنند، این معامله باطل شرعا، جایز نیست این گونه معاملات. از مواردی که نهی فرمودن، نه النبیان بیع المجهول، پیغمبر بیع المجهول رو نهی کردن، چیزی که توصیفش معلوم نیست. کالا یه جنس میخواد برای من بیاد از فلان بندر، میخری؟ چیست این جنس؟ جنس اینطوری است مثلا. نمیشه تا جنس توصیف نشود کامل، تا مبیع توصیف کامل نداشته باشد و شائبه جهل از اون زدوده نشود، نمیتوان معامله رو منعقد دانست و معامله صحیح باشد. نه النبیان الغرر، پیغمبر از بیع قراری و ضرری نهی کردن. معاملهی که مشخص نیستی چیه کجاست، چه جنسیه و چه کیفیتیه. بیع مجهول یه تفسیر بیع قرار است، بیع ضرری و خطری یه نوع تفسیر بیع قرار است. معاملهی که الان روز فردا پایدار نیست، متزلزله، این میشه معامله قراری. عرض کردم ده ها استفاده در قوانین تجاری از این حدیث نبوی، حقوقدانهای ما کردن در فقه بحث کردن مفصل. خدای در مسکنات برون شیخ انصاری علیه رحمت و رضوان حول حوش این قاعده
مفصل بحث میکنه، استفاده های عالی داره در کتاب مصحاب مکاسب و با مفصلی داره. پیغمبر هم خواسته است، اسلام هم خواسته است، عقلای عالم هم معامله رو دائر مدار شناخت میدانن. تا انسان شناخت نداشته باشد اشترا و خرید نمی کنن. خداوند بر این که بگه منافق کسی است که ولو حجت براش تمام شده، ولو حق روشن شده براش، اما حق رو میگذارد و باطل رو برمی‌دارد. فرمود اولئک الکل الذین اشتروا الضلالة بالهدى. اینجا کلمه اشترا رو به کار برد. اینها فهمیدن هدایت چیست و ضلالت چیست. اینها شخصیت‌های عالی رو دیدن، این منافقین عملکرد پیغمبر و یاران نزدیک او چون امیرالمومنین رو دیدن، اما باز مستقیم برخاستن مقابل اینها منافقانه حرکت کردند. اینها کارشون آگاهانه بود، اقفالشون نکرده بود، امر بر اینها مشتبه نشده بود. اینها میدانستن چه میگفتند. اینها وقتی که گفتن لعبت ها شما بدموج لا خبر آنجا و اولا وحی النزل، وقتی که مقابل سر مطهر ابی عبدالله ایستاده است، یزید خبیث میگوید بنی هاشم بازی با دنیا میکردند، نه وحی بود نه خبری بود، اونجا خوب ستینت شروع میکند. مشخص میشه اینها چی بودند و چی بودند. میدانستند دارن چه میکنن، مقدمات رو میچیدن منافقانه تا امروز به خواسته های خود برسن و بنیاد قرآن به اسلام رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن. نفاق این جماعت بودن در صدر اسلام که میدونستن چه میکنن و میکردن. به این کنت را تدری فتل چه مصیبتون به این کنت تدری فل مصیبت و اعظمو. اینها میدانستن که این گونه عمل میکردن، این جرم رو سنگین تر میکنن و بدتر میکنن. فرمود منافقان اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. اینا کسانی بودن که آگاه بودن، وقتی خبر میدن به ماوی خبیث که علی در محراب مسجد کوفه ضربه خورده است، در نیمه روزی است به اون خبر میدن پسر ابی طالب انا لله و انا الیه راجعون، فوت کرد، به شهادت رسید. تا که خبر رو میشنود می نشیند شروع میکند به گریه کردن. به اون میگن نزدیکانش که ماوی چرا گریه میکنی؟ که شما نمیدانید چه کسی از بین رفت. من میدانم دو فنل علم و فقه کلو یا کلوها. علم و فقه به طور کلی زیر خاک شد، با زیر خاک شد سر ابی طالب. میگن اگر تو میدانستی چرا با علی میجنگیدی؟ اون چیز دیگری بود، جنگیدن ما سیاست ما بود، دنیا ما بود، اما این عظمت علمی علی را کم نمی کنه، جلالت علی را کم نمی کنه. مشخص هدف ما چیست؟ هدف اون چه بوده است؟ او چه میخواست؟ ما چه میخواستیم؟ اینا کسانی هم که میشناسند دلاوکل لذین اشترا و زلاله، خود اشترا شناخت رو میرساند، آگاهی اینها رو میرساند. یک ثانی هم خداوند از این که حال منافق و امثال منافق زلالت رو بگیرد و هدایت رو بدهد، از گمراهی بعض انسانها در دنیا تعبیر به اشترا کرد. خب خود اشترا نکته دارد، به دنبال اون هم فرمود فما را به تجارتهم، تجارت اینها سودی ندارد. فما ربحت تجارتهم، اینها که این معامله رو میکنن اینها سود نمیبرن از این تجارتشون. یه نکترم اینجا بگم بعد این عرض اصلی رو که تکیگاه سخن این شبه خدمت عزیزان باز بکنم. ما تجارتی داریم عزیزان در قرآن و بیعی داریم، در حدیث تجارتی داریم، بیعی داریم، در عرف و در اجتماع و در لسان و غلات تجارت چیزیست و بیع چیز دیگریست. قاطی نباید بشه اینها با هم مرزها. بیع یه امر عام نیست، تجارت خاص است. البیع مبادلت و مال به مال، مالی را کالایی را عوض میکنیم، مبادله میکنیم، این میشه بیع. اما بیع دو حالت دارد. گاه ما بیع و معامله که میکنیم، این بیع ما با مثال ساده عرفی عرض میکنم بس جنبه فقهی پیدا نکند. شما میرید در مغازه نانوایی دو تا نان میخرید برای منزل میبرید، شما میرید در فلان مغازه کفشی برای پا میخرید به خانه میبرید، شما اینجا نسخه ای دارید میرید به داروخانه نسخه رو میگیرید خانه میبرید، شما وسیله نقلیه میخواد از این بنگاه از این شرکت ماشینی میخرید سوار اون میشید، تمام اینها بیع. اونجا که انسان کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه میکند اون رو بیع میگویند. اما تجارت این نیست، تجارت اون است که انسان بیع میکند، معامله یعنی میکند، اما قصد استرباح دارد، یعنی قصد سود بردن دارد. هنگامی که انسان کالایی را برای مصرف شخصی خود نمیخرد این تجارته. اگر برای مصرف شخصی بخرد بیع است، اگر برای مصرف خود نخرد نام این تجارت است. شما دارید، شما 100 جفت کفش میخرید، خب فروشنده کفش این میشه تجارت. شما دارو میخرید برای فروش، این میشه تجارت. شما 10 وسیله نقلیه در بنگاه دارید، این میشه تجارت. هر جا که مسئله سود بردن است نام این تجارت. خب البته خود تجارت هم یکی از عناوین خوب شرعی است، یعنی به این عنوان که به هر حال لازمه زندگی دنیا تجارت است. یکی از مستحبات در شرع مقدس اسلام تجارت است، یکی از مستحبات مؤکد مسئله تجارت است. حتی اشتغال به تجارت، اگر کسی مشتغل به تجارت باشد و ترک بکند نهی دارد. ترک و تجارت مذهبتون للعقل. اونو که اهل بدبستان و تجارت است خوب ترک نکند. در حدیث فرمود اگر ترک کند موجب نقصان عقلش میشه، موجب کمبود عقلش میشه. توصیه به جای خود هم دارد، حالا با آداب، با خصوصیات، با ویژگیانی که یکی از ابواب عظیم فقه‌شیعی آداب و تجارت و خصوصیات آن است که این سخن بگذار تا وقتی دیگر به جای خود باید بحث شود. اینجا خداوند فرمود منافق کسی است که زلالت را با هدایت اشترا معامله می کند و این تجارت، تجارت سودمندی نیست. این الفاظ، خود کلمه تجارت و خود کلمه خرید و فروش در هدایت و در زلالت، اینها نکته دارد. و نکته اینه که به طور کلی حدیث از صاحب مقدس معصوم از دنیا سوق، دنیا بازاری است عزیزان، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا یه تجارت خانه است برای تمام انسان ها، دنیا بازاری است برای تمام انسان ها که جمعی از آدمیان در این بازار به معامله می نشینند و سود می برند و جماعت دیگر جز زیان و خسارت نخواهند. کل دنیا و زندگی برای تمام ما و شما یه معامله است، یه بازار است که ما مدام در حال داد و ستدیم، مدام در حال بده و بستانیم. حال در این داد و ستد یا در حال سودیم یا در حال خسارت و زیان. اون که منافق است اشتره و زلالت بالهدا فمار بهد تجارتهم، اون که کافر است فمار بهد تجارتهم، اون که فاسق است فمار بهد تجارتهم. در این تجارت معامله سودی نمی برد، او سرمایه از کف می گهد و هیچ فزونی ندارد. تعبیر بعض دیگر آیات کریمه، تجارتی دارد که تبور است نه لن تبور، تجارتی دارد که در اون خسران و زیان، کسالت و ضرر وجود دارد. خداوند یه سرمایه به تمام انسانها داده است، صغیر اونها، کبیر اونها، غنی اونها، فقیر اونها، شیخ اونها، شاب اونها، به تمام انسانها خدا یه سرمایه و سرمایه داده است. با هزاران مرتبه تنزل در مقام تشبیه، یه پدری به فرزندان خود سرمایه داده است، رأس المالی داده است، بگیرید و برید معامله کنید در بازار، ببینید چه میکنید، ببینید چه مقدار سود میآورید، چه مقدار پایان سال خسارت میآورید. خدای سبحان به تمام بندگان خود یه رأس المالی داده است، یه سرمایه هایی داده است که با اون سرمایه انسان ها صبح تا شام و شام تا بام مشغول تجارت هستند، یا خسارت می کنند یا سود می برند. تمام ما لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه سروران معظم در حال تجارتی. عمده رأس المالی که خدا به انسان داده است، تمام نعم الهی که وجود ما رو گرفته است، رأس المال ماست و در صدر اونها اعظم نعم که نعمت عمر باشد. ما مدام در حال بهره بردن، در حال چرخاندن و قلطاندن رأس المالیم. ما مدام داریم عمر رو میدیم، بینایی رو میدیم، شنوایی رو میدیم، قلب رو مایه میگذاریم، انرژی رو میدیم، جسممون رو میدیم، استعدادمون رو میدیم، چی میگیریم؟ مدام در حال اشترا است، مدام در حال معامله است. از دنیا سوقون ربح فیها قومون خسر فیها آخر. چقدر زیبا گفته است وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوبتی. در اون خطبه حماسی بگوییم، عرفانی بگوییم، فلسفی بگوییم، کلامی بگوییم، اخلاقی بگوییم، چه بگوییم، بیان قاطر است از اون که بتواند وصف خطبه متقین وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام رو بگوید. اگر کسی قدر این خطبه بداند باید چون حمام، هنگامی که این خطبه به پایان میرسد و سعق الحمام، وقتی آمد روی ان رجلا یغام لهو حمام، کسی از یاران امیر المؤمنین نام اون حمام نام است. عیسی گفت یا ابن ابی طالب صف لی المتقین، اوصاف متقین برای ما بگو بدانیم متقین کیستند تا اقتدای به آنها بکنیم. امیرالمومنین آیه شریفه رو خواند، متقین باش، با متقین باش، با خدا باش، خداوند متقین رو دوست می‌دارد، صادقین رو دوست می‌دارد. ولم یقنع همان به حاضر جواب قناعت نکرد، گفت آقا این که نشد، برای ما درست متقین رو توصیف کنی. عیسی امیرالمومنین به تعبیر من تکیه داد، به پایه مسجد کوفه آنگاه سخن لب باز کرد، بعد از حمد و ثنا الهی اما المتقون شروع کرد توصیف متقین رو، گفتند اینها کیند؟ آمشی هم التواضع آن شروع کرد امیرالمومنین مشکی اینها، این لباس اینها، منطق هم الثواب قولشون، ثواب قولشون چی؟ تا رسید به اونجا که اشاره به این آیه شریفه میخوام استفاده کنم از خطبه امیرالمومنین، فهمید اینها کسانی هستن، بگم دو سه صفت رو قبلش ایرادی ندارن. اینها را آقا اگر هستید درود خدا بر شما، اگر نیستید خیلی خسارت کردیم در تجارتمون، سعی کنیم ای سلیم آب سرچشمه بجون که چو فرصت نتوان بستن جون. شد غلامی که آب جو آورد، آب جو آمد و غلام ببرد. همیشه تجارت ها سود می آورده است، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار دام ببرد، ماهی این بار رفت و دام ببرد. جوری نباشد که ببینیم دام هم رفته است، همه چیز رفته است. امیرالمومنین فرمود اینها کسانی هستند که شروع رو هم معمونه، اینها کسانی هستند که شرشون به دیگران نمی رسد. از اولین نشانه های انسان متقین است که شرزانی وجود او، وجود او مبارکه، وجود مبارک کن کسی رو میگن جز خیر از او صادر نمی شود. شروع رو هم معمونه، انفسهم عفیفه، اینها یه جانهای عفیفی دارن، اینها یه روحهای پاکی دارن، اینها با خیلی از ناپاکی های دنیا وقتی که میبینند میگن خدایا چرا باید چنین باشن، جز تأسف چیز دیگر ندارن، جز تأثر و ناراحتی. اینها جانهای مستردی دارن وقتی مسائل رو میبینند، اینها حاجات و مخفیفه، اینها تمنا و توقع زیادی از کسی ندارند، از اهل دنیا توقع ندارند اصلا. از خصوصیات کمالی انسان این است عزیزان که از پدر، از مادر، از برادر، از عزیز، از دوست، از رفیق اول بتواند توقعات خودش رو قیچی کند. اگر توانستیم از دیگران متوقع نباشی میریم تو وادی کمال. اگر هنوز متوقع بودیم حالا که من این کار رو کردم باید این کار رو بکنن، بدونید اینجا حجاب رو سر ماست، بدونید اینجا میمونیم زمین گیر میشیم، به جایی نمیرسیم. سعی کنید متوقع نباشید، فقط توقعتون از وجود اقدس حق باشد و بس. فقط از خدا طلب، فقط از خدا بخواهید، از دیگران هیچ نخواهید. این طرز تفکر رو نداشته باشید که برای ما چه کردن، همیشه بگید ما برای دیگران چه کردیم. اگر اون طرف قضیه شد نمیتوانید به جایی برسید. فرمود حاجاتهم خفیفه، اینها حاجات کمی دارن. بعد دو سه صفت رو که فرمود صبروا ایاما قصیرتا اعقبتهم راحتا طویله. اینها کسانی هستند که صبر و ایام قصیره، اینها یه ایام کم عمر رو صبر کردن، اینها بر وادی ایمان استقامت نشان دادن در این چند سباه عمر. عقبت هم راحتن طویله، اون راحت جاودانگی همون که بارها عرض کردم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت پاینده برای اینها آمد. بعد از اون که ایام غم رو به سر بردن، صبر و ایام قلیله، یا نسخه اصلی نهج البلاغه قصیره، صبر و ایام قصیره عقبت هم راحت طویله. اینها همه چی دنیا رو دیدن، صبر کردن، ذلت ها را، عزت ها را، دولت ها را، گناه ها را، فقر ها را، هجرت ها را، وحدت ها را، غربت ها را، همه چی رو تحمل کردن و لب به رضای خدا نگشودن و قدم مخالف رضای خدا بر نداشتن. نتیجه اون راحت طویل الهی بود. وقتی صحبت به اینجا میرسد، بعد امیرالمومنین اشاره میکنه این عمل کرد میدانید چیست؟ تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اثرتهم الدنیا ففدوا انفسهم منها. ارادت هم دنیا چرا و بعد وقتی که فرمود اینها در این ایام هم این گونه عمل کردن فرمود این کار اینها تجارت و مربحتون، این یه تجارت سوداور عظیم بود که خدا یسر آدهم ربهم، خدا برای اینها میسر کرد و آماده کرد. تجارت با سود اون کسی که فما ربحت تجارت هم نیست بلکه ربحت تجارت هم به عظمت زلال کرام امیر المؤمنین و به عظمت فرزند زندگی پرسود، توفیق تجارت پرسود در این چند سباه عمر رو از کرم خود به ما و عنایت بفرما. ارادت همه دنیا و فلم یوریدیوها، دنیا اراده اینا رو کرد، وقتی اینا اینطور زندگی کردن دنیا به سراغشون اومد، اما فلم یوریدیوها اینها اراده دنیا نکردن، اینها تمایل به دنیا نشان ندادن و اثرت هم دنیا، دنیا اومد اینها رو اسیر کند، ففدا و انفسه هم منها، اما خودشون رو خارج کردن، نجات دادن در اسارت دنیا، اینها امیر بر دنیا شدن نه اسیر در دست دنیا باشن. این صفت تجارت پرسود است، این میشه تجارت سودآور. فرمود اینجا خداوند متعال در قرآن منافق کسیست که فما ربح تجارت بود، تجارت سودآور نیست، جز زیان عمر میره، لحظه لحظه عمر برفسته. چقدر زیبا گفته از شیخ عجب، اینها نیست مگر تربیت در مکتب قرآن، مگر اقتباس از زلال کلام معصوم، عمر برفسته. آفتاب تموز، آقا این یخ زیر آفتاب، این برف زیر آفتاب، همینطور میتابه میتابه تا نگاه میکنی از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، از عمر نمانده مگر یه موی سفید در سر صورت، یه پای ناراحتی دست ناراحت و یه بدن ضعیف نالان. مثلا اگر برسیم به اونجا و اگرم نرسیدیم زودتر که تمام و سلام. عمر برف است آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه غره هنوز، یه پنجاه رفت و در خواب، مگر این چند روزه دریابیم؟ اگر سوالی بخونیم شعر یا اگر خبری بخونیم، مگر این چند روزه دریابیم؟ فرمود فما ربح تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اینا کسانی هستند که سرمایه عمر از کف دادند، اینا خسبیده بودند و عمر میرفت، کاروان میرفت و اینا خواب بودند، اینا ضلالت را خواستند نه هدایت را. و ما کانوا مهتدین، تجارتشون که سودآور نبود، حالا به مقصدشون هم میرسن به خواسته های خودشون. اینجا یه ظرافتی داره در آیه کریمه، گاه ممکنه کسی معامله میکنه اما در معامله به ظاهر ضرر میکنه، اما تو اون وادی و خطی که میخواست قرار بگیره میگیره. ممکن است یه جنسی رو اینجا به ضرر میده اما پشت پرده حساب ها و کتاب هاست. نمونه عالیش یکی از مناسب و شغل‌هایی که خیلی حساسیت ویژه‌ای داره، شاید حساس‌ترین مناسب و شغل‌ها در اسلام باشه، شغل قضاوت. منصب قضاوت یکی از حساس‌ترین مشاغل اجتماعی است که در شرع مقدس اسلام پیشبینی اون میشه. قاضی خیلی حساسیت‌ها در شغل وجود دارن، مقامی است که به هر حال مطمع نظر است، خیلی ها طمع دارن به این مقام. در خصوص زندگی قاضی خصوصیاتی وجود دارد، بعض از اعمال رو قضات نمیتوانند انجام بدن، بعضی چیزهایی که برای دیگران تحاب و یکی از آدابی که بین مؤمنین باید حاکم باشه و عمل کنن هدیه دادن به یک دیگر است. تحاب دو هدیه بدید، تحاب تا محبت افزون بشه. خود هدیه انسان، الانسان مجبور علی الاحسان، انسان با احسان یه پیوندی دارد. وقتی انسانی به کسی میشه دل کشش پیدا میکند، غنی فرقی نمیکنه باشه، فقیر باشه فرقی نمیکنه، به غنی هم که انسان هدیه بده دل او جذب میشه. این چیزی ذاتی است، فطری است. حالا آیا به قاضی میشه هدیه داد؟ هدایا المال غلولا و این اخذ هدیه کان غلولا. آقا این جناب قاضی اگر هدیه بپذیرد، این برمان غلی است در گردن او در قیام قیامت، نمیتونه بپذیرد. این با بقیه اشعار جامعه فرق میکنند، این نمیتونه هدیه بگیرند. مراجعه قاضی مستقیم به دکاکین، به بازار، به تجارتخانه مکروه است. قاضی خوب نیست خودش برد به بازار گوشت بخرد، نان بخرد، چه بخرد، او بس دیگران این کار را برای او بکنند. برخورد مستقیم با اهل بازار قاضی نداشته باشد. حالا در این راه مردم زرنگند. حالا مردم چرز میکنیم، منظور اونایی که در این وادی ها هستن، خب اهل دنیا نوان حسابای کارش میکردن، خوب همه چیز را صغرا کبرا مقدمه مؤخره همه چیز را سنجیدن، عده هستن رام رو برگزیدن، دیدن باید قاضی را به هر حال به یه جوری رامش کرد. و رام کردن قاضی اینه، یه نوع بیع داریم، یه نوع معامله داریم به نام بیع محاباتی، از ماده حبوه میاد محاباتی. بیع محاباتی اینه که به هر حال ما خلافی نمی کنیم در قالب یک قرارداد، یک عقد قرارداد شرافتمندانه، یک معامله بسیار وجیه با جناب قاضی محترم یا هر کسی که دوست می‌داریم اون رو زیر فرمان خود بیاوریم معامله می‌کنیم. جناب قاضی شما وسیله نقلیه دارید یا ندارید؟ شما که ندارید این محکمه دور و این فاصله زیاد و منزل از اتالی و سرویس ها درست کار میکند نمیکند، حضرات چه میکنن، بدون وسیله مشکلات دارید. جناب قاضی باید یه وسیله نقلیه داشته باشن. خب حالا ما هم در خدمت، ما هم که نمایندگی این کارخانه را داریم، اصلا اختیار دست ماست، قبض و بسط دست ماست، ما اختیار داریم، میتونیم ماشینی به شما بفروشیم، بسیار خوب میخریم از شما. حالا چگونه پرداخت بشه؟ این که دست ما چون نمایندیم باز است، میتونیم به شما مدت بدیم. قبلا باید مردم دو سال قبل پول بریزن، آن به شما میتونیم بدیم دو سال بعد پولش رو بگیریم. این اولین خدمتی که میتونیم انجام بدیم. و ثانیا این مبلغ، مثال از میکنم در حال به فرض خیال میگیم حالا این ماشین مثلا یک میلیون تومان میارزه، یک میلیون تومان قیمت بازار، اما ما نمایندیم، اختیارات شخصی داریم، اختیارات ویژه داریم، این رو با 421 هزار تومان به شما میدیم، این رو به 322 هزار خورده به شما میدیم، این همینطور ریزشم وارد میشه، این طور به شما میدیم و این از اختیارات خاصه خودمون استفاده میکنیم و خلاف قانون عمل نکردیم. جناب قاضی هم میفهمه معامله انجام میشه، این رو میگن بیع محاباتی. فردا 40 میلیون تومان پرونده میرسه دست قاضی از همین نمایندگی محترم. میتواند قاضی عمل نکنه؟ همه کس را دندان به تعبیر شیخ در گلستان، همه کس را دندان به ترشی کن شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. اونجا دندان قاضی کند است، وقتی میخواد پرونده رو باز کند و رأی بده نمیتواند خیلی کارها بکنه. این رو میگن بیع محاباتی. این بیع محاباتی است. الان این فروشنده ماشین رو به ضرر داد، اما در آینده سود رو عالی برده. فرمود فما ربح التجارت. اینها عجب ظرافتهایی در کلام خدا وجود دارد آیان و عزیزان. فرمود فما ربح التجارتهم. این منافقین در دنیا معاملشون که به ضرر است، آیا این معامله به ضرر بعد براشون راهگشا میشه؟ ممکنه یه شکلی استفاده کنن ازش؟ فما کانوا مهتدین. خیر به واضی اهتدا، به اون مقصدی که میخواهند برسن هم نمیرسن، جز ضرر جز خسارت نتیجه و عائد و واصل اینها نخواهد شد، هیچ برو برگردی ندارد. بپذیرید آقا، سر فرود بیاورید که ولحسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هزار سال قبل هم این بوده است، امروز هم این است، هزار سال آینده هم این است. در شرق عالم باشی اینه، در غرب عالم باشی اینه، سیاه باشی همین است، سفید باشی همین است، جوان باشی این است، پیر باشی این است. داروی درد خود است، پی طریقت بستان، یک نسخه بیش وجود ندارد. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. ولعصر ان الانسان لفی خسر. همه انسان ها در حال خسارت هم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همه تجارتشون برباد است جز تجارت اونها که حل عدل لکم الا تجارت تنجی کم من عذاب علیم. خداوند در سوره مبارکه سحر اشاره میکنه، آیا میخوای فهمیدید این تجارت را؟ حالا تجارت نوع دوم، آیا میخوای شما را راهنمایی کنیم به تجارتی که تنجی کم من عذاب علیم، شما را از عذاب علیم اداری نجات بدهد؟ اونم هست، اگر این هست اونم هست. تنجی کم من عذاب چیست؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اگر ایمان به خدا و رسول بیارید و اگر با وجودتون در راه خدا زندگی کنید، از کوشش در راه خدا دریغ نکنید، با جانتون با مالتون اگر این گونه عمل کردید، این تجارت تجارتیست که بشراکم الیوم است، بشارت بدون دانون، تبریکات بدون بالون میآید. تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون تا اونجا که تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خداوند پاسخ رو و نتیجه رو که میگوید در دنیا و در عقبا، در اونجا بشارت خودش رو وعده میدهد به اونها که این گونه تجارت میکنن. اینها تاجرهای موفقی هستند، اینها کسانی هستند که خوب معامله کردن.
فرمود منافق این گونه است، تجارت او در دنیا سودی ندارد جز زیان و خسارت نخواهد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال منافقین مانند اون کسی است که استوقد نارا، آتشی را برمی افروزد. خب قبل از اینکه اشاره به این آیه کریمه بکنم، در این پایان عرائض یه مقدمه ای رو بگم و آیه بعدی رو انشاءالله فردا شب میگیم. امشب همین یه آیه کفایت میکنه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اینو گاه خدمت سران عزیز عرض کردیم، یکی از بخش‌های مختلفه قرآن، یکی از بخش‌های ششگانه یا هفتگانه قرآن امثال قرآن است، مثل‌هایی که خدا در قرآن می‌زند. و این مثل‌های قرآن یه چیز عجیبی است، یکی از لطیفه‌های خدا و عنایات خداوند متعال بر انسان‌ها در قرآن مثاله، در حدی که وجود مبارک سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام در یه جایی یکی از ادعیه صحیفه سجادیه متوسل میشه به خدا، میگه خدایا، مشابه این تعبیر، اللهم انی اسالک فهم امثاله، خدایا من از تو تقاضا میکنم که به من فهم امثال قرآن رو بدی، که من بفهمم این امثال قرآن چی در او هست. یکی از پرمغزترین و عالیترین بخشهای کلام خدا امثال قرآن. اینجا در شروع سوره مبارکه اولین جاست به اصطلاح در ردیف سوره های قرآن که به مثل برخورد میکنیم. خدا دو سه مثل میخواهد بگوید. حالا چرا مثل میگه خداوند متعال؟ تا الان بحث منافق است، خصوصیات منافق رو خدا مطرح کرد، حالا میخواد با یک مثل اون چه گفته از خدا برای شما عینی کند، به شما نمایش بده و نشان بده. و مثل این هنر رو دارد، وقتی استادی سر کلاس درسی رو میگه در هر رشته‌ای، ولو ریاضی درس میده، بعد میگه قلم کاغذ بردارید تمرین بنویسید، علوم تجربی رو درس میده، بعد میگه فردا کلاس آزمایشگاه داریم، بریم با آزمایشگاه ببینید آقا این اسیسیل فوریک چگونه عمل میکنه، آقا ببینید تورنوسول چگونه خونسان چطور میشه، آقا میاد به چهار برد با آزمایشگاه مشخص میکنن اون چه دیروز درس گفتن، اون هفته قبل درس گفتن، با آزمایشگاه همون کار مثل رو میکنه. خداوند در 12 آیه گفته است، 18 آیه در خصوص منافق گفته است، حالا میخواد با مثال بیرونی به شما نشان بده. و عجب کمک میکند مثال به انسان. اون کلمه این مثال از ماده مصول میاد، مصول همین تمثال ها و تصویرهایی که تجسم یافته سه بعدیه، به اینا میگن تمثال. خود تمثال یه چیز مجسم مقابل انسان و روشن است. وقتی کسی میخواد بگه آقا من خیلی مطیعم، میگه من ممتثل امر شما هستم، امتثال امر شما میکنم، اونم از این ماده میاد، یعنی من گوش به فرمان آماده مقابل شما هستم، بگید برو میرم، بگید بنشین مینشینم، بخواب میخوابم. مثال یعنی چیزی رو مقابل انسان علم کردن، واضح کردن، روشن کردن، نشان دادن. چه مثال؟ وقتی یه مطلبی خیلی مشکل است، انسان حسگراست، ما با چشممون تا چیزی رو خوب نبینیم، با گوشمون تا نشنیم درست برامون واضح نمیشه. خداوند یه حقایق عالی رو گفته است، میخواد با مثال با چشم و گوش به شما نم. میخواید بدانید منافق چیست؟ اینه منافق، آتشی روشن میشود در بیابان، چه میشود چه میشود؟ خدا ادامه میده، او کفیب من السما، باران میبارد در این اول فصل بهار، رعد و برقی میاد، چه میشه چه میشه؟ که اینها رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهم گفت. با این مثال باران و رعد و برق و آتش و بیابان و اینا، اونچنان چهره منافق به نمایش گذارده میشد که انسان تصویر شده میبیند در عالم طبیعت منافق را. و این از لطائف و ظرائف کلام الهی است که انشاءالله فردا شب خدمت سروران معظم ادامه بحث رو در این دعای تقدیم خواهیم کرد. ما مثلی داریم و مثلی داریم، مثل و مثل. خداوند مثل ندارد، لیس که مثلهی شی، اما لله المثل اعلا، خدا مثل اعلا دارد، خدا مثل دارد اما مثل ندارد. مرحوم طبرسی در مجموع البیان معتقد این دو یکی هستند، اما این دو یکی نیستند. مثل اون چیزی رو میگن که ذاتن و حقیقتن یکی باشد با دیگری. دو انسان با هم مثل هم، چون اینها حیوان ناطق هم، چون اینها همون حقیقت انسانیت رو دارن، ذاتن با هم یکی هم. وقتی دو چیز ذاتن و نفسن با هم یکی هم میشن مثل. اما مثل
تشابه ذاتی نیست، تشابه صفاتی است. وقتی دو چیز در صفت با هم نزدیکن این چا میشن مثل. خدا مثل نداره اما مثل داره. این چا ما بماند بست. خداوند رحیم است. فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر شما چون رحیمی اینطور مردم گرد تو رو گرفتن. ولو کنت فظاً غلیظاً قلب لانفضوا من حولک. اگر شما غلیظ و خشن بودی مردم گردت نمی آمدند. خدا رحیم است. پیغمبر تشابه صفاتی با خدا دارد. رحیم است. خدا جواد است. بندگانی که مثل خدا هستند چون امیر المؤمنین اینها مظهر جودند. از خصوصیات اهل بیت عصمت طهارت در زیارت جامعه هم داریم. ما اهل بیت را مثل الهی میدانیم، اینها را مثل خدا میدانیم، یعنی اینها کسانی هستند که اوصاف خدا در اینها تجلی دارند. وجود مقدس ابی عبدالله، اوصاف خدا در این وجود تجلی دارند. اوصاف حمیده حضرت حق در سیمای مطهر ابی عبدالله الحسین تجلی دارد. او میشه حسین، میشه مثل خدا، نه مثل خدا، مثل خدا. خب فرمود اینها کسانی هستند که فما ربحت تجارتهم، تجارت اینها سود نداشت و عائد سودی نداشت. خوشا به حال اونهایی که تجارتشون سود دارد. ربحت تجارتهم، تجارت اونها سودآور است. اینها سرمایه ها رو میدن و سود میگیرن. سرمایه ها رو میدن سود میدن. شب سوم ماه محرم است. سنت و عادت بر اینه که در این دو سه شب یادی از اصحاب و یاران وجود مقدس ابی عبدالله است. اونها که مثال واقعی اون کسانی هستن که اینها هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اینها به اون تجارت مثبت پاسخ دادن و خوب عمل کردن. توجه دارید چند نفری بیش نبودن. حالا چند هزار نامه رسیده برای حضرت از کوفه عرضی نداریم، اما چند نفر بیش از کوفه بیرون نیومدن به کربلا. چند نفر بیشتر نبودن. یکی از اونایی که از کوفه خودش رساند به کربلا و در خدمت حضرت بود روز عاشورا، یه خانواده سه نفری هستن. یا جوانیست که مرد این خانواده است، یه همسر جوانیست و یه مادر مهربان. این سه نفر عبدالله ابن عمیر کلبی، نام صحیح این بزرگوار اینه ولو شخصیتش متشابه شده با یکی دو نفر در تاریخ، اما بزرگان علم رجال این اسم رو براش نوشتن، عبدالله ابن عمیر کلبی. این آقا جوانیست زیبا، رشید، نیرومند، توانمند. اومد و در خدمت ابی عبدالله با همسر و مادرش. روز عاشورا جنگ شدیدت در گرفت. حضرت عبدالله رو مأموریت دادن در جناح چپ خدمت میکرد. در یک از حمله های بسیار شدیدی که به جناح چپ لشکر ابی عبدالله شد از طریق کوفیان، خوب مقاومت کرد تا لحظه آخر، تا قطره خون آخر، و به زمین افتاد و جان داد به شهادت. ابن عمیر کلبی بر زمین افتاده است، جان داده است. دیدند از طرف سپاه وجود مقدس ابی عبدالله یک خانوم جوانی دوان دوان خودش رو افکند. آمد کنار کشته این عزیز بر خاکش است، کنار کشته همسرش بر خاکش است. وقتی که نشست کنار کشته این کسی که تجارتش رو درست انجام داده و سودش رو عالی برده است، فرمود هنیئا لک، فرمود شوهرم هنیئا لک الجنه، بهشت در تو گوارا باد، خوشا و سعادت تو. اسأل الله الذي رزقك الجنه ان يصحبني معك. خواهر آرمان خوب گوش کنید. گفت مسئلت میکنم از اون خدا، آرزو میکنم، میخواهم از اون خدایی که روزی تو کرد بهشت را، که منو به تو ملحق کند، یه کاری کند که من هم در جوار تو باشم و به تو ملحق شم. هنوز این کلمات از زبان این بانوی بزرگوار خارج نشده بود که شمر غلام خودش رو مأمور کرد، گفت این چیز وسط میدان، برو بزنن. چیزی فاصله نشد که دیدن پیکر این بانو نیست با فرق شکافه مقابل همسر خودش بر روی خاک افتاد. سر عبدالله و عمیر را از تن جدا کردن و به سوی خیام ابی عبدالله پرد کردن. این پسر و این عروس نشان دادن. حالا نوبت اون مادر تیرزنه. سر عبدالله و عمیر را از خاک برداشت، با دست خون و از روی صورت فرزندش پاک کرد. بیلقی را از خیام برون کشید، به سوی سپاه کوفیان حمله کرد. این پیرزن رشید امین وجود مقدس ابی عبدالله با صدای بلند صداش زدن، فرمودن جزیتم ان اهل بیتی خیرا، خدا جزای خیر به تو دهد ای مادر با وفای پردل که این گونه داری به میدان میری. برگرد برگرد رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، قد وزن که جهاد، خدا جهاد را از تو برداشته. اینها کسانی هستند که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این مادر، این همسر، این جوان رشید، اینها تجارتشون را عالی انجام دادن. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین، علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.